ساعت 17 به وقت تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مشروع اخبار این ساعت رادیو فردا. اسرائیل به سوی سوریه شلیک هشدار دهنده کرده است. به گفته یک نماینده، کمیته پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس تشکیل شد. مجلس شورای اسلامی به توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رأی داد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه به سوی خاک سوریه شلیک هشدار دهنده انجام داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام اسرائیل پس از آن انجام شد که خمپاره‌های سرگردان سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کردند. بنابر اعلام رادیو اسرائیل، این اولین رخداد نظامی این چنینی میان دو کشور از سال 1973 بر سر بلندی‌های جولان است. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که از سال 1967 میلادی توسط اسرائیل اشغال شده است. اسرائیل بیشتر اعلام کرده بود که از کشیده شدن درگیری‌های سوریه به خاک خود بیمناک است. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داد که کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده است. بنابراین گزارش، این کمیسیون پس از نطق انتقادی احمد توکلی نماینده تهران درباره ابهامات این پرونده تشکیل شد. به گزارش برخی وبسایت‌ها، ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقدی بوده است که حدود 10 روز پیش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی موسوم به پلیس فتا بازداشت شد و زیر شکنجه جان خود را از دست داد. برخی گزارش ها نیز از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در رباط کریم تهران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 21 آبان ماه به کلیات طرحی رأی دادند که به موجب آن پس از تصویب نهایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع می شود. قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی افزایش بیشتری پیدا کند و به قیمت های جهانی نزدیک شود. از سوی دیگر دولت در نظر داشت که در این فاز یارانه های نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه گفت پهپاد آمریکایی که اخیراً با حمله هواپیماهای ایرانی روبرو شده بود درون مرزهای کشور بوده است. پیشتر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران تاکید کرده بود که نیروهای نظامی ایران در روزهای گذشته به یک هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی واکنش نشان دادند. روز 18 آبان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های ایران به سمت یک پهپاد آمریکایی در حریم هوایی بین‌المللی خلیج فارس شلیک کردند. به گفته سخنگوی پنتاگون، این هواپیمایی بدون سرنشین بدون آسیب دیدگی به یکی از پایگاه‌های نظامی در منطقه بازگشته است. مخالفان دولت سوریه میگویند جنگنده‌های ارتش آن کشور مناطقی را در شهری در نزدیک مرز عراق و همچنین حلب بمباران کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید هلیکوپترها و جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر رأس‌العین در مرز سوریه با ترکیه نیز حمله کردند. این حملات چند روز پس از آن رخ می‌دهد که مخالفان مسلح بشار اسد یک پست مرزی در این منطقه را تصرف کردند. گزارش‌هایی از کشته شدن بیش از 120 نفر در سوریه در روز شنبه بود. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما در ادامه این بخش خبری با هم به بازپخش برنامه هفتگی دریچه به تهیه کنندگی همکارم مهتاب وحیدی راد گوش میکنیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بند زنان در زندان اوین. چند تن از زندانیان سیاسی زن که از 10 آبان ماه در اعتراض به رفتار ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند، بعد از 1 هفته با تنظیم شکایت از ماموران زندان به اعتصاب قضاشون پایان دادند. این زندانیان رفتار ماموران زندان رو وحشیانه و شرم‌آور توصیف کرده و گفتند که رفتار اونها هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، یکی از این زندانیان سیاسی، و توضیحاتی بیشتر.
یه سری از بچه هم با حتی حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. در اعتراض این وضعیت اقدام به شعار دادن و سرخوندن توی زندان میکنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه و بعد از اون که اعاده حیثیت از خودشون و اعتراض این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اتصال قضا میزنن.
برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند ضمن رعایت قوانین بین المللی در رابطه با زندانیان درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در اوین مطرح شده تحقیق کنند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر رو رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی اون سازمان زندان‌ها بتونند این فضا رو عوض بکنند که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سلکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، از بیش از 10 روز پیش هنوز در بازداشت و به گفته خانواده‌اش از همون ابتدای بازداشت دست به اعتصاب قضا زده. آقای خزعلی به همراه 10 تن دیگه در نشست سروی اهل قلم در تهران بازداشت شده بود که بیشتر این افراد بعد از 1-2 روز آزاد شدند. اما اکبر امینی، فعال سیاسی، هم از اون زمان هنوز در بازداشت به سر میبره و خانواده‌اش میگن اطلاع چندانی از وضعیت او ندارن. نسرین ستوده، وکیل زندانی، از حدود 10 روز پیش به بند انفرادی 209 منتقل شده و ممنوع الملاقاته. خانم ستوده از 26 مهر ماه، یعنی از حدود 3 هفته پیش، به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. مهدی هاشمی هفته پیش برای عمل آنژیوگرافی قلب از زندان به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری‌های داخلی خبر دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق شده با فرزندش در بیمارستان ملاقات کنه. مهدی هاشمی که از حدود 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر میبره، به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافعش، با اتهامهای سیاسی در ارتباط با انتخابات سال 88 و اتهامهای مالی روبروست. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، تاکنون مسئولان با مرخصیش موافقت نکردند و اونطور که خانواده‌اش میگن وزارت اطلاعات مخالف اعطای مرخصی به آقای طبرزدیه. حشمت الله طبرزدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 8 سال زندان محکوم شده و خانواده‌اش میگن آقای طبرزدی و سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر از نظر امکانات بهداشتی و تغذیه‌ای در شرایط خوبی نیستند. حسین طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
بعد از 34 ماه ایشون هرگز نتونستن از مرخصی که حق قانونی زندانیانه، علارغم اینکه میل باطنی ایشون نبوده واسه درخواست، به خاطر فشار خانواده ایشون درخواست دادن اما مخالفت شد. تلفن ها که همچنان قطع از درون زندان، وضعیت بهداشتی و خوراک و مواد رسیدگی و از هر گونه اطلاع از بیرون محروم هستن. و اینکه اخیرا متوجه شدیم که درون زندان دستگاهی رو تعبیه کرده به نقل از خود زندان که میگه کار وزارت اطلاعات و این دستگاه پیامدش سردردهای مداوم و بیخوابی‌های زندانیان بوده که نگرانی خود زندانیان این بود که تاثیرات سویی خواهد داشت توی سیستم عصبی و پیامدهایی که دیگه قطعاً ایرانی‌ها باش آشنا هستن به دلیل سیستم پاروزیتی که کلی شده. این حرفیه که من از خود زندانیان علل خصوص از مهندس آوازدی شنیدم. به این منظور که بتونن سیستم‌های مخابراتی و از اهم از موبایل یا تلفن که مشکوک هستن که در زندان به صورت غیرقانونی استفاده میشه کنترل کنن، اما این پارازیت‌ها گویا انقدر قوی هست که حتی سیستم‌های تلویزیون داخل بند زندان رو هم مخدوش کرده.
یاشار دارالشفا فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به گزارش وبسایت کلمه برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که در پی وقایع پس از انتخابات سال 88 چند بار بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رئیس جمهور به 5.5 سال زندان محکوم شده. احمد شاهرضایی فعال دانشجویی سابق از 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و خانواده‌اش میگن از علت بازداشت و محل نگهداری او هیچ اطلاعی ندارن. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده، 4 شنبه هفته پیش 10 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدری در ایران اعدام شدند. حدود 3 هفته پیش هم 10 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان اوین اعدام شده بودند که واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. این اعدام‌ها در حالی در ایران صورت می‌گیره که سازمان عفو بین الملل میگه برابر قوانین بین المللی برای مجرمین مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. کمپین بین المللی حقوق بشر هفته پیش از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در تهران خبر داد. فرشاد رحیمی، شهاب صمیمی، فریبا کریمخانی و یاسر میرزا زنجانی افرادی هستند که بنابر این گزارش از حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و اتهامشون نامعلومه. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
این اتهاماتی که اتهامات امنیتی به اونها میگویند، مانند اقدام علیه امنیت ملی، این اتهامی هست که به طور گسترده در سطح کشور در مورد هر کسی که هر نوع فعالیتی داشته باشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اون رو نپسندن، این اتهام رو جلوی قاضی میارن و در این مورد بسیار عجیب و غریب هست که چطور یک نفر که تنها دلیلی که میتونن روی اون توجه کنن به خاطر فعالیت‌های مذهبی و باورهایی هست که دارن یا کلیساهای خانگی که دارن، اونها رو چگونه میشه اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد؟ یکی از عجایب قوه قضاییه ایران در حال حاضر میباشه.
هفته پیش اخبار زد و نقیزی در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد درباره شخصی که ستار بهشتی وبلاگ‌نویس معرفی شده بود. بر اساس این خبرهای تایید نشده، این شخص 1 هفته پس از اینکه توسط پلیس فتا بازداشت شده، در زندان درگذشته. اما هنوز در این باره نکات مبهم و موارد تناقض بسیاری وجود داره. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ممکنه این فرد بر اثر اعمال خشونت در زمان بازجویی کشته شده باشه، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت او شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
این فرد فعالیت می کرده، وبلاگ می نوشته و در تاریخ 9 آبان ماه بنابر شهادت خانوادش از سوی پلیس فتا بازداشت شده. این پلیس ایشونو به محلی نامعلوم بردند و پس از مدتی مجدداً با خانواده تماس گرفتند و گفتند و این گونه که به نظر می رسد که ایشون به قتل رسیدند یا در زندان کشته شدند. برای هر عمل این گونه ای در سراسر جهان کمیسیون های تحقیق و بررسی قضایی یا مستقل تشکیل میشه. سازمان گزارشگران بدون مرز در درجه نخست از مسئولین ایران میخواهد که در این رابطه روشنگری کنن، ببینن، تحقیق و بررسی کنن و مسئله رو به اذهان عمومی توضیح دهن. و از سوی دیگر، از آنجایی که در جمهوری اسلامی این قتل‌های پی در پی در زندان‌ها همواره وجود داشته، ما خواهان آنیم که آقای احمد شهید بتوانند به ایران برود و مستقلانه در این رابطه تحقیق و بررسی کنه، نه تنها در رابطه با این که به شکل عمومی در رابطه با وظیفه‌ای که بر عهده ایشانه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که به شکل مشخصتری در زندان‌ها همچنان مشخصتر و معینتر این نقض انجام می‌گیرد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.